هرچه زین گوهران بگذرد نیابد به دوراه جان و خرد. حکیما چو کس نیست
خیام یکی از معماهای ادبیات فارسی است و قرن‌هاست که درباره او صحبت می‌شود و اختلاف نظر وجود دارد که آیا خیام اهل عرفان و مرد متدینی بوده و یا شخصی لذت‌جو و شرابخواره و منکر شریعت بوده است. این اختلاف نظر و تصور شخصیت دوگانه برای این شاعر بیش از آن که حقیقت داشته باشد ناشی از یک اشتباه است. در واقع هر کس از ظن خود یار خیام شده و او را تحلیل کرده است. آنهایی که تمایلات عارفانه دارند خیام را با هر زحمتی که شده به نوعی تأویل و تفسیر می کنند که جنبه تدین و تصوف اشعار و اندیشه او برجسته شود. گروه دیگر می خواهند تمام شعرهای خیام را به گونه ای تفسیر کنند که از او آدمی لذت طلب و غیر متدین بسازد. باید توجه داشت که شعر شاعر زندگی شاعر را در خود منعکس نمی کند. به عبارت دیگر شعر شاعر با زندگی عملی او ارتباطی ندارد. شعر شاعر زندگی شاعر را مخفی می کند، نه اینکه آن را آشکار کند. بنابراین نمی توان از راه شعر شاعری حدس زد که در زندگی چگونه عمل می کند. شعر حاصل نیروی تخیل و اوقات خلوت شاعر با خود است. خیام شاعری خداشناس و خداجوی بود، به همین دلیل در هستی تدبر کرده و در آفرینش جهان و انسانها و مسائلی از این گونه اندیشیده است. خیام برای اندیشه های خود قالب رباعی را انتخاب کرده است. در رباعی مجال سخن اندک و در حد 4 مصرع است. شاعر در 3 مصرع نخستین رباعی زمینه مناسب برای طرح اندیشه اصلی در مصرع 4 را فراهم می سازد. در این قالب کوچک و فرصت کوتاه افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنها را تحت تأثیر قرار دادن مستلزم نیروی جادویی بیان است. این بیان جادویی در رباعیات خیام با گزینش مناسب کلمات و قدرت القا و خوش ترکیبی آنها جلوه‌گر است. آهنگ گوشنوازی که رباعیات خیام دارد بیگمان یکی از علل مقبولیت سخن اوست و در انتقال مفاهیم و اندیشه خیام به خواننده بسیار مؤثر است. یکی دیگر از صفات بارز رباعیات خیام این است که بسیار ساده و بی‌آرایش نوشته شده و از تکلف و تصنع شاعرانه خالی است، اما در این حال در نهایت فصاحت و بلاغت است. تمام شعر خیام معنا است. او به دنبال لفاظی و چرب زبانی نبوده است. تمام تلاش او انتقال معنا و اندیشه‌اش بوده و شاید به همین دلیل قالب کوتاه رباعی را انتخاب کرده است. معانی در اشعار خیام به قدری لطیف و دقیق و بدیع است که از هر تخیل و تصنعی برتر است. شعر خیام جدی است و به طنز و هزل آغشته نشده است. کلید واژه ها و مضامین شعر خیام مشخص است و قاعدتا باید بتواند کلید فهم آنها قرار گیرد، اما به دلیل سیال بودن این مضامین برداشت های متفاوتی از آنها شده و هر کس با توجه به گرایشات عقیدتی خود از آن تعبیری کرده است.
خیام اگر ز باد مستی خوش باشد، با ماه رخی اگر نشستی خوش باشد.
مرگ و زندگی دو موضوع مهم و پایه اصلی تفکر خیام است. مرگ بر اکثر اشعار خیام سایه انداخته است. پیر پاسکال نیز در مقدمه‌ای که بر ترجمه رباعیات خیام به زبان فرانسه نوشته، از مرگ به عنوان درون مایه و فکر منحصر به فرد رباعیات خیام یاد کرده است. این تفکر آنچنان بر رباعیات خیام غلبه دارد که حتی در آنجا که توصیه می‌کند که انسان‌ها فرصت را غنیمت بشمارند، باز هم تسلط مرگ‌اندیشی را می‌توان دید. اما این به معنای ترس از مرگ نیست، چرا که به اساس اصول روانشناسی کسی که از مردن میترسد این اندازه اصرار در یادآوری مرگ ندارد، بلکه تا میتواند خود را از آن منصرف و غافل میسازد. تقابل مرگ و زندگی که در زیر ساخت بیشتر رباعیات خیام هست و در هر رباعی به گونه هنری و زیبا تصویر شده است، بیگمان تحت تأثیر درنگ اندیشمندانه او در راز هستی شکل گرفته و پدید آمده است. خیام با بیان این تقابل در بیشتر رباعیات خود تلاش کرده است که ارزش لحظه های زندگی را به مخاطب خود یادآور شود و او را به بهره گیری از زمان موجود فرا بخواند. خیام با نگاهی ژرف به محیط و پیرامون خود می نگریسته و در کوزه و خشت خانه و صحرا و ویرانهای بازمانده از بناهای آزاد دست قهار مرگ را می دیده است. او با اندیشیدن در چگونگی حال و گذشته انسانهای خاک شده و بیخبری آنها از آغاز انجام خود، فریادهای هشدار دهنده و هوشیار کننده خود را در قالب شعر ریخته است. او در رباعی عاشقی را به یاد می آورد که پیش از این زنده بوده و عشق می‌ورزیده، اما مرگ او را از بین برده است و کوزه‌گران از خاکش کوزه ساختند. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می‌بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. خیام آگاهانه خاک، خشت و کوزه را به چیزی ارزشمند و زیبا نسبت می‌دهد تا مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار داد و بدین گونه مفهوم مورد نظر خود را هنری‌تر و مؤثرتر به او منتقل سازد. در پاره از رباعی‌ها خیام سخنی از مرگ نمی‌گوید، اما به گذر عمر اشاره می‌کند و به این وسیله نزدیک شدن مرگ را یادآوری می‌کند و سفارش می‌کند که با دانستن قدر لحظه‌های زندگی خود را از سوزش و گزش یاد مرگ رها کنیم و آسوده شویم. تشکر که همراه ما بودید در بزرگداشت و یاد کردی از حکیم عمر خیام نیشابوری. با ویژه برنامه در خدمت شما بودیم. سپاس از همراهیتان و تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه رادیو دری باشید. مجمع بین‌المللی گفتگوی تهران پیش از ظهر امروز با حضور مقامات ارشد 53 کشور از جمله وزیر خارجه طالبان و نمایندگان سازمان ملل آغاز شد. وزیر خارجه ایران در مراسم آغاز این اجلاس دو روزه گفت بحران غزه بار دیگر ثابت کرد که علاوه بر ناتوانی ارکان نظام بین‌الملل، سرنوشت منطقه نمیتواند و نباید در گرو تصمیمات و اراده نیروهای فرامنطقوی باقی بماند. سید عباس عراقچی با اشاره به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود ما راه حلی مسالمت آمیز برای مسئله فلسطین پیشنهاد میکنیم. برگزاری یک همه‌پرسی ملی با مشارکت تمامی اهالی اصیل سرزمین فلسطین تا درباره نظام سیاسی آینده این سرزمین تصمیم گیری کنند. وای با انتقاد از سکوت سنگین و بی‌تحرکی قدرت‌های مدعی دفاع از وجدان بشری در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد. آنچه در برابر چشمان ما فرو ریخته مجموعه ای از میثاق‌های اخلاقی، حقوقی و سیاسی است که قرار بود پایه‌های نظم جهانی را شکل دهد و روشن است که این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد. وزیر خارجه ایران رژیم اسرائیل را یک تهدید مزمن برای صلح و ثبات منطقوی خوان و تأکید کرد صلح و امنیت در منطقه ما بدون رسیدگی صادقانه، عمیق و همه جانبه به مسئله فلسطین امکان پذیر نیست و امروز این مسئله مهمترین و فوری ترین موضوع در دستور کار منطقه است. عراقچی همچنین با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده افزود جمهوری اسلام ایران به عنوان یکی از طرفهای معاهده منع اشاعه یا NPT بر اساس مبانی دینی و اخلاقی خود هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. و تأکید کرد ما خواهان توافقی عادلانه و متوازن هستیم، توافقی که تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه‌ای که مستقیماً مردم ما را هدف قرار دادن به طور واقعی و ملموس لغو کند. وزیر خارجه ایران سیاست همسایگی را از مهمترین محورهای سیاست خارجی دولت چهاردهم ایران دانست و اظهار کرد بر این مبنا امروز شاهدیم که ایران و همسایگانش از خلیج فارس تا آسیای مرکزی پس از سالها فراز و نشیب در مسیر تفاهم، همکاری و دوستی حرکت می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز یک شنبه در مجمع بین‌المللی گفتگوی تهران درباره روابط ایران و افغانستان گفت افغانستان و ایران هر دو با مشکلاتی مواجه هستند اما می توانند همکار شوند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین تاکید کرد آنان رسانندن آب هیرمند مطابق حق به بلوچستان ایران را وظیفه شرعی و اخلاقی خود می‌دانند. امیرخان متقی:
مثلا وقتی که خداوند رحم بکنه خشکسالی نباشه، هرچی آب که الله تعالی مهربانی میکنه میآید، حال شما شاهد حال هستی بیش از یک ماه میشه تا امروز خو آب جاری است و طرف ایران میآید. بعد از این هم کوشش مایی است و هدایت امی بود که کوشش شود که آب ضایع نشود، یعنی خوب تنظیم شود و به خوبی برسه به طرف ایران. در این باره چون که یک مسئولیت اسلامی و شرعی ما هست که یک مسلمان که از تشنگی رنج میبره، ما گبتانیم که به او کمک بکنیم، هم ثواب میدانیم و هم یک سیاست خوب میدانیم. در این باره باید مردم جمهوری اسلامی ایران که صدای ما را میشنوه هیچ شکی نداشته باشه که ما کدام نیتی بد نداریم. ما شرعاً حتی رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان با آقای عراقچی گفت اگر مایده هم نباشه ما یه حق میدانیم، یه یک مسئولیت میدانیم که با مردم تشنه سیستان و بلوچستان آب برسانیم. همین پالیسی است.
یعنی شما به قرارداد هیرمند پایبند هستید.
وقتی که ما میگیم که اگر قرارداد نمی بود باز هم
جناب آقای وزیر به قرارداد هیرمند پایبند هستید؟
تا حالی که نمی 4 سال عمل شده و بسیار. او بیانگر چیست؟
بسیار عالی.
در ادامه نیز متقی گفت افغانستان امروز وارد مرحله جدید از حیات سیاسی خود شده و می تواند به عنوان چهارراه تجاری و ترانزی در منطقه نقشی مثبت ایفا کند. امیر خان متقی با قدردانی از برگزار کنندگان این مجمع گفت جهان امروز جهانی متشنج است و نظم بین المللی با چالش‌های جدی مواجه شده است و افزود بحران‌های پی در پی از جمله جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین ناتوانی رسیدگی دولت‌ها را آشکار کرده است. متقی ادامه داد افغانستان نزدیک به نیم قرن قربانی ابرقدرت‌ها بوده است و بدون شک پس از 47 سال بی‌نظمی امروز وارد مرحله جدید از حیات سیاسی خود شده و می‌تواند به عنوان چهارراه تجاری و ترانزیت در منطقه نقشی مثبت ایفا کند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت افغانستان با دقت قدم برمی‌دارد و با سیاست خارجی متوازن و گفتگو محور با همه کشورهای منطقه و بین الملل بر اساس احترام متقابل به دنبال روابط سازنده است. ما باید در این دوران بر نظم موجود بسنده نکنیم، بلکه باید به دنبال اصلاح باشیم و همچنین جهان آینده را جهان چند مرکزی و مبتنی بر تعاملات چندگانه خواند که باید در آن گفتگوهای چند جانبه مورد توجه قرار گیرد. متقی درباره نوع نگاه به سیاست و حکومتداری طالبان گفت افغانستان کشوری اسلامی است. امارات اسلامی سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته و در این حالت کشورهای همسایه در سیاست افغانستان جای خاص دارند. ما توانستیم تا اینجا بر اساس سیاست متوازن با کشورهای همسایه رابطه خوبی خصوصا در عرصه اقتصادی داشته باشیم و افزود ما سالانه با ایران 3 میلیارد دلار تجارت داریم که پیشتر این رقم نبود. الحمدلله این روز به روز رشد میکند. متقی ادامه داد ما توانستیم سیاست متوازن را به خوبی پیش ببریم و با کشورهای همسایه و منطقه روز به روز نزدیکتر شویم. کمی مشکلات وجود دارد، ولی ما میخواهیم کشور افغانستان در دوستی با یک کشور با کشور دیگری اختلاف نداشته باشد. کابل مسکو توافق کردند تا با پول مروج هر دو کشور داد و ستد تجارتی انجام شود. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت که در ترکیب هیئت عالی رتبه به روسیه سفر کرده بود پس از بازگشت به کابل پیرامونه توافقات صورت گرفته با روسیه روشنی انداخت و گفت که موانع بر راه صادرات و ترانزیت افغانستان برداشته شد و بر اساس پیشنهاد روسیه با پول مروج افغانستان و روسیه تجارت صورت می‌گیرد. وی با بیان این که مشکلات بانکی با کشورهای آسیای میانه برداشته شده و این معضل با روسیه نیز برطرف می شود گفت
بسم الله الرحمن الرحیم. کابل ماسکو توافق کردند تا با پول مروج هر دو کشور داد و ستد تجارتی انجام دهند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت که در ترکیب هیئت عالی رتبه به روسیه سفر کرده بود پس از بازگشت به کابل پیرامون توافقات صورت گرفته با روسیه روشنی انداخته گفت موانع بر راه صادرات و ترانزیت افغانستان برداشته شده و بر اساس پیشنهاد روسیه با پول مروج افغانستان و روسیه تجارت صورت میگیرد. وی با بیان این که مشکلات بانکی با کشورهای آسیای میانه برداشته شده و این معضل با روسیه نیز برطرف می شود گفت
روی برداشتن موانع فرارای صادرات افغانستان به خودتان معلوم است که یک سلسله مشکلات صادراتی فرارای ترانزیت و تجارت افغانستان است. توافق صورت گرفت که انشاءالله تماماً موانع برداشته می شود و همچنان تجارت افغانستان با پول مروجه هر دو کشور به خاطر از اینکه ما در بعضی برنامه های صادراتی و واردات خود بالانس تجارتی ما برابر نیست از طرف روسیه پیشنهاد شد که ما با پول هر دو کشور تجارت میکنیم. روی موضوع تیمای تکنیکی ما انشالله متخصصین مجرب ما میشینن بحث و گفتگو میکنن انشالله که به یک نتیجه ای که به خیر مملکت ما باشه انشالله خواهیم رسید. حل مسائل داد و ستد بانکی و خودتان معلوم است که وقتی که ما از کشورهای منطقه واردات میکنیم و در آسیای میانه تا اندازه حل شده با روسیه کم کم مشکلات است و انشالله روی موضوعات هم انشالله خواهیم بحث کرد.
وزیر صنعت و تجارت از آمادگی شرکت های روسی در استخراج معادن، همکاری های فنی، آمادگی بخش دولتی روسیه در بخش شهرسازی و شهرکسازی، سرمایه گذاری در خط آهن افغان ترانس و فراهم شدن سهولت ها در سکتور ترانسپورت و ترانزیت خبر داد و گفت
آمادگی شرکت های روسی در بخش استخراج و پروسس مواد معدنی و هیدروکاربون ها آمادگی ها اظهار کردند که ما در بخش معدن و هیدروکاربون سرمایه گذاری میکنیم، استخراج میکنیم، پروسس میکنیم و انشالله که هماهنگی بسیار خوب امرای تجارای افغانستان می داشته باشیم. روی آموزش های فنی صادرات به روسیه یک سلسله به خودتان معلوم است که مواد غذایی، مواد زراعتی و مواد چیزهایی که اقلام صادراتی افغانستان یک سلسله مشکلات خود دارند، می خواهند که در این بخش امرای ما همکاری داشته باشند و در این بخش انشالله امرای ما فنی همکاری کنند، چی از طریق مجالس آنلاین و چی از طریق برنامه های حضوری. جناب آقای سیملا برادر وقتی که امرای معاون صدر اعظم آقای خانسولین که یکی از کسایی بودند که در این برنامه شرکت فعال داشتند، یکی از کسایی بودند که تنظیم کننده فورم بودند، امرایشان بحث گفتگو شد و در شهرسازی و شهرکسازی افغانستان انشاءالله که در آینده سهم فعال خود می داشته باشند و شرکتایشان و شرکتای دولتیشان می خواهند سهم بگیرند. همکاری و دلچسپی در خط آهن افغان ترانس یکی از بحث های بسیار مهم و داغی کنفرانس ها و نمایش ها و همایش ها بود که روسیه می خواهد که عمیق خلایی که در بین شمال جنوب است که افغانستان از مسیر افغانستان خط ریل است می خواهد این سرمایه گذاری بکنه.
همچنان روسیه مایل است تا تولیدات افغانستان در آن کشور مارکتی خوب داشته باشد، به ویژه میوه تازه و خشک که در گذشته یکی از مارکیت های خوب برای کالاهای افغانستان به شمار می رفت. افغانستانی ها نیز از گذشته های دور به این طرف با تولیدات روسی آشنایی داشته و از آن مطمئن هستند. به هر حال افغانستان و روسیه می خواهند پس از گذشت سالهای طولانی باب جدید را در عرصه تجارت، اقتصاد و سیاست بار دیگر باز کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فیضان الله ناصری سرکنسول حکومت طالبان در مشهد صبح امروز پس از تحمل یک دوره بیماری قلبی درگذشت. وی در هفته اخیر به علت بیماری قلبی در بستر بود و وضعیت جسمانیش رو به وخامت گذشته بود. فیضان الله ناصری اخیرا تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود. احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق این کشور با تایید این خبر در پیام تسلیتی برای این دیپلمات افغانستانی غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر طلب کرده است. فیضان الله ناصری از ماه میزان پارسال به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد به فعالیت مشغول شد. رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان اعلام کرد که شرکت روسیه اینتکو گروپ اکتشافات زمین شناسی را در افغانستان انجام داده است و عملیات حفاری برای استخراج نفت را آغاز خواهد کرد. رستم خیبوبولین بدون ارائه بازه زمانی افزود کار ساخت یک پالایشگاه نفت نیز در افغانستان انجام خواهد شد. در همین حال وزیر صنعت و تجارت طالبان گفته است که این گروه با شرکت روسی برای استخراج نفت قرارداد امضا کرده است. 7:10:57 هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل خواهد بود. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت پایتخت افغانستان تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
سفیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزانه شنونده هستیم. مثل روزهای گذشته میخواییم که برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از معلمان ایران و دیدار وزیر خارجه طالبان با وزیر خارجه ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند رژیم صهیونی غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است و حتما باید برکنده شود و خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در دیدار جمعی از معلمان ایران افزودند در این منطقه آن نقطه مایه فساد و مایه جنگ و اختلاف رژیم صهیونیست که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است. ایشان با اشاره به سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه غرب آسیا افزودند رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای عربی یک الگویی را پیشنهاد می‌کند که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمی‌توانند زندگی کنند. رهبر معظم انقلاب اظهار کردند حالا هم در معاملات خود، در رفتار و پیشنهادهای خود همین الگو را مجدداً ارائه می‌دهد و تحمیل می‌کند، طوری که اینها بدون آمریکا نتوانند زندگی کنند و مطمئناً این الگو شکست خورده است. حضرت آیت الله خامنه ای الگوی آمریکا برای کشورهای عربی را شکست خورده خواندند و تاکید کردند با همت ملت‌های منطقه آمریکا باید از این منطقه برود و خواهد رفت. ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در سفر به منطقه خاطر نشان کردند بعضی از این حرف‌ها اصلا لایق جواب دادن نیست و اینقدر سطح حرف پایین است که مایه سرفکندگی گوینده و سرفکندگی ملت آمریکا است و با آنها کاری ندارم. رهبر معظم انقلاب در عین حال بر توجه به 2 نکته از سخنان ترامپ تاکید و تصریح کردند. ترامپ گفت که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند. دروغ گفت. ایشان و مسئولان آمریکایی و دولت‌های آمریکا از قدرت برای قتل عام در غزه و جنگ افروزی و حمایت از مزدوران خودشان استفاده کردند. آنها از قدرت استفاده کردند برای اینکه بمب‌های 10 تنی را بر رژیم صهیونی بدهند که روی سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها و خانه‌های مردم در لبنان و هر جا که بتواند بریزد. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد افزودند به همین دلیل ما با کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمان و قدرت کشور اضافه خواهیم کرد. همکارم غزل حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با محمد داود افشار، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی، و نخست ارزیابی وی را از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع رژیم صهیونیستی پرسیدم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خب همون رقم که رهبر معظم انقلاب در صحبتاشون در دیدار با معلمین در تهران و در سینه امام خمینی ایراد کردن، واقعیتش این است که رژیم صهیونیستی از بعد به تأسیس نامشروعی از او دائما برای ملت‌های منطقه و ملت‌های مسلمان، خاصا برای مردم مظلوم فلسطین، مایه دردسر، مایه خشونت و اوج تفاکر ما از این رژیم شاهد بودیم. ملت و امت اسلامی یک بار برای همیشه باید تصمیم بگیرن که یه وجود منحوس از منطقه پاک کنن و تا زمانی که این رژیم در منطقه وجود داره قطعا آب خوش از گلوی امت اسلامی پایین نخواهد رفت. و یک بار دیگه در این جریان فضای رسانه‌ای که یا جنگ نرمی که وجود داره و میخوان دشمن القا کنه که اسرائیل و رژیم نامشروعی صهیونیستی از بین رفتنی هست، یک بار دیگه رهبری تاکید کردن که با امدادهای الهی و با همت ملت‌های منطقه اسرائیل قطعاً از صفحه روزگار محو خواهد.
بفرمایید که فکر می‌کنید که چگونه کشورهای منطقه می‌توانند از توانمندی‌های داخلی خود برای مقابله با نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی بهره ببرند و در راستای حفظ امنیت و صلح منطقه‌ای گام بردارند؟
خب امت اسلامی به لطف عنایات الهی خصوصاً کشورهای خاورمیانه سرشار از منابع طبیعی و معدنی هستند. ذخایر بزرگ سوخت جهان در این منطقه وجود داره و سایر معدن‌های ذی‌قیمتی که میتونه پشتوانه توسعه و انکشاف ملت‌ها باشه. کافی است که ملت‌ها خودشون رو باور کنن، امت اسلامی خودش رو باور کنه و دولت‌ها و ملت‌ها دست به دست هم بدن. تجربه یک سری کشورها مثل کشور ایران نمونه خوبی هست که اگر ملت‌ها حول محور اعتماد به نفس ملی و حول محور وحدت اسلامی اراده بکنن، قادر هستن که هم کشورهای زورگو و استکباری را از کشور خودشون بیرون کنن و هم به لطف عنایات الهی و تکیه به توانمندی‌های داخلی مسیر توسعه و پیشرفت را هم
با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آشکار آمریکا از این اقدامات، نقش افکار عمومی جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین چگونه ارزیابی میکنید؟
خب قیام مردم غزه و استقامت از اونها در نزدیک به 2 سال گذشته، سپر امور رقم که سپر موشکی رژیم صهیونیستی در هم شکستن، سپر رسانه زندان را هم در هم شکستن و امروز وجدان‌های آزاده در سراسر دنیا بیدار شدن و در مقابل سفاکی و جنایاتی که رژیم صهیونیستی در حق ملت مظلوم فلسطین روا می‌داره دارن واکنش نشان میدن. جنبش‌های دانشجویی در اکثر کشورهای دنیا، حتی در خود کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا شکل گرفته. فکر میکنیم که این جریان و این خیزش افکار عمومی هرچند ممکنه کمی دیر، ولی در نهایت موجب رسوایی بیش از پیش رژیم صهیونیستی و فروپاشی از او خواهد شد.
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران دیدار کرده و درباره مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی، مهاجران و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. حافظی احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که امیرخان متقی در این دیدار روابط میان دو کشور را مهم دانسته و با توجه به گسترش همکاری ها در بخش های مختلف، ارتقای سطح روابط دیپلماتیک را نیاز رابطه بین ایران و افغانستان عنوان کرده. وزیر خارجه حکومت طالبان در ادامه از جمهوری اسلامی ایران به دلیل میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرده و گفته که امارات اسلامی افغانستان متحد است زمینه بازگشت مجدد هموطنان مهاجر خودش را به کشور فراهم کند. او در ادامه از وزیر خارجه ایران خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و موضوع انتقال زندانیان افغانستانی و فراهمسازی تسهیلات لازم در این زمینه شد. متقی در ادامه از افزایش همکاری های دو کشور در بخش تجارت و ترانزیت ابراز خرسندی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار تاکید کرد که هر دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت داشته باشند. عراقچی رابطه ایران و افغانستان را در مسیر توسعه دانست و گفت بازگشت مهاجرین افغانستانی باید تدریجی و با عزت باشه و بار دیگر وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری برای مهاجرین افغانستانی فراهم خواهد کرد. امیرخان متقی به منظور شرکت در 14th مجمع گفتگوی تهران به ایران سفر کردم. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی و نخست از وی پرسید که ارزیابی وی از دیدار امیرخان متقی از جمهوری اسلامی ایران چیست و سیاست جمهوری اسلامی ایران را در قبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتان. خب طبیعی است که کشور افغانستان و جمهوری اسلامی دو تا همسایه‌ای که اشتراکات فراوانی و مرز طولانی با هم دیگه داره و با توجه به تحولات سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغانستانی وارد ایران شدن و سالها چندین دهه در اینجا زندگی میکنه، خود طبعا اینها موضوعات و مسائل مختلفی را تولید میکنه و از طرف ناامنی هایی که در داخل افغانستان ساری و جاری هست، مشکلاتی که در اونجا هست، قطعا اثرات بالای همسایه های افغانستان خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی هم که پیش آمده و تغییرات سیاسی امنیتی که در افغانستان به وجود آمد و حاکمیت طالبان و همینطور یک سری تعاملات اقتصادی فرهنگی که وجود داشته، مجموعه اینها سبب شده که دو کشور همسایه هر چند وقت یک بار گفتمان هایی با همدیگه داشته باشه در جهت توسعه روابط سیاسی فرهنگی و همینطور اقتصادی. خب این ملزومات سبب شده که خب این سفر صورت بگیره. البته اجلاسی هم در تهران دایر هست و طبعا که افغانستان هم میتواند در اونجا نقشی داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. گفتگویی که جناب آقای عراقچی هم با طرف مقابل جناب امیرخان متقی داشتن هم خب طبعا روی محورهای اساسی و عمده که بحث امنیتی میتوانه یک از مباحث عمده و اساسی بوده باشه و طبعا تعاملات امنیتی که در دو سوی مرز باید وجود داشته باشه و همینطور روابط اقتصادی که خب طبعا جمهوری اسلامی ایران و مرزهایی که مربوط به جمهوری اسلامی میشه در حقیقت شاهراها و گلوگاه‌های اقتصادی مردم افغانستان محسوب میشه و از این طریق میتوانه بالاخره به دنیای دیگه ارتباط داشته باشه و کشورهای مختلف از طریق چابهار. ولذا برای افغانستان از جنبه اقتصادی جمهوری اسلامی میتوانه حیاتی بوده باشه. همینطور طبعا مباحث کلی امنیتی که در منطقه ساری و جاری هست، همه اینها میتوانه بستری برای گفتگو و گفتمان بوده باشه و قطعا یکی از مسائل عمده ای که در سالهای اخیر خیلی مطرح بوده و برای جمهوری اسلامی موضوع بسیار مهمی بوده، بحث حقابه جمهوری اسلامی است که طریق رودخانه هرمند و بعضی مجاری آبی دیگه ای که وجود داره، اینها خب بسترهای گفتگو و گفتمان بوده و صحبت ها در قالب صحبت و در حد صحبت خوب ارزیابی شده. ولی خب این که در عمل چگونه عملیاتی خواهد شد، خب طبعا این را زمان تفسیر و تبیین خواهد کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس، گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. 34مین نشست سران اتحادیه عرب در بغداد روز گذشته با سخنرانی مقامات عراقی عربی و جهان آغاز شد. در بیانیه پایانی اجلاس سران عرب که روز گذشته در بغداد برگزار شد، بر اهمیت مسئله فلسطین و ضرورت توقف فوری درگیری‌ها در نوار غزه تاکید شده. در این بیانیه جامعه جهانی با تلاش برای پایان دادن به خونریزی‌ها و تسهیل ورود کمک‌های انسانی به غزه فراخوانده شده. همچنین در این بیانیه بر لزوم هماهنگی مشترک برای بازگشایی کامل گذرگاه‌ها و تقویت نقش نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد تاکید شده. اجلاس سران عرب در بغداد بار دیگر مخالفت شدید خودش با هر گونه کوچ اجباری یا آوارگی ملت فلسطین اعلام کرده. در ادامه ای بیانیه ضمن حمایت از طرح مشترک عربی اسلامی برای بازسازی نوار غزه بر لزوم احترام به خواست و اراده همه اقشار ملت سوریه هم تاکید شده. 34مین اجلاس سران عرب با حضور رهبران 22 کشور عربی در بغداد در حالی بر حمایت از مردم غزه تأکید میکنه که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه ادامه داره و بحران انسانی در این منطقه تشدید شده. این رویداد پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار شد که در آن بر تمایل خود برای تملک بخش فلسطینی تاکید کرده بود و گفته شده که دولت آمریکا روی طرح کوچ اجباری ساکنان غزه و لیبیا کار می‌کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان بر پایه منافع ملی ایالات متحده تنظیم می‌شود. تامی پیگات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت آموزش دختران در افغانستان و نقش آمریکا در حمایت از اونا اظهار داشت: ما در سیاست‌های خود منافع ملی آمریکا را در اولویت قرار می‌دهیم. وی همچنین افزود: ما پیشتر هم در این زمینه صحبت کرده‌ایم. آنچه که میتونم بگویم ایست که وقتی صحبت از منافع ملی ما باشه، ما همچنان در اولویت قرار دادن منافع آمریکا را ادامه خواهیم داد. هند به 160 کامیون حامل میوه خشک افغانستان اجازه داد که از بندر واگا وارد این کشور شوند. کامیون های افغانستان پس از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه هند با وزیر خارجه طالبان اجازه ورود یافتند. این کامیون ها 3 هفته در بندر واگا متوقف شده بودند. کامیون های افغانستان پس از 3 هفته توقف 2 روز پیش وارد خاک هند شدند. همکارم محمد آصف شینواری توضیحات بیشتری میدهد.
کشور هندوستان برای وسایط حامل مواد تجاری تاجران افغان که در پاکستان متوقف شده بود اجازه عبور به کشور هندوستان دادند. رسانه های هندی گزارش دادند که حدود 160 عرده وسایط حامل میوه خشکی که قبلا از افغانستان وارد پاکستان شده بود و در نتیجه مسدود شدن بندر واگا که بین پاکستان و هندوستان قرار دارد و در نتیجه درگیری های مسلحانه بین کشورهای هند و پاکستان از طرف هندوستان مسدود گردیده بود، متوقف شده بود که روز گذشته اجازه یافتند تا وارد هندوستان شوند. در نتیجه مسدود شدن گذرگاه واگا و متوقف شدن وسایط حامل میوه خشک افغانستان، قیمت های میوه خشک افغانستان در بازارهای هندوستان بلند رفته بود. با این وسایط بعد از آن اجازه داخل شدن به خاک هندوستان داده شد که وزرای خارجه افغانستان و هندوستان از طریق تلفن با هم صحبت کردند و سلسله تفاهمات بین دو کشور صورت گرفت که این وسایط از طرف وزارت خارجه هندوستان اجازه داخل شدن به هندوستان را یافتند. قبلا هم هندوستان برای 300 اراده وسایط حامل میوه خشک افغانستان اجازه داخل شدن به کشور هندوستان داده بود. افغانستان با کشور هند مرز مشترک ندارد و تجارت بین این دو کشور از طریق پاکستان صورت میگیرد که بیشتر اوقات در نتیجه مداخله پاکستان در تجارت بین افغانستان و هندوستان مشکلاتی به وجود می آید. بیشتر آگاهان امور اقتصادی در حال حاضر که صادرات میوه خشک افغانستان کمرنگ شده در جستجوی دالیز هوایی بودن، اما ایده از آگاهان امور اقتصادی بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران را گزینه خوبی برای بندر واگا بین پاکستان و هندوستان می دانند و با این باور هستند که تجارت بین هندوستان و افغانستان از طریق بندر چابهار رونق بیشتری خواهد یافت. هندوستان از افغانستان میوه خشک، بوتهای طبی و دیگر اقلام وارد میکند و افغانستان نیز از کشور هندوستان واردات مانند ادویه طبی و لوازم طبی و رخت و اقلام دیگری دارند که وارد میکنند.
گزارش بود از محمد آصف شینواری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد شامگاه شنبه 27 ثور پس از 4 روز فعالیت به کار خودش پایان داد. در این رویداد بیش از 490 شرکت داخلی و خارجی از بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع دستی، خدمات مسافرتی و هوایی، گردشگری سلامت، تجهیزات هتلداری، اقامتگاه‌ها و تولیدکنندگان سوغات محلی حضور داشتند. بیش از 100 شرکت از ولایت خراسان رضوی و 390 شرکت از 30 ولایت دیگر ایران در این رویداد حضور داشتند. همچنین نمایندگان از 5 کشور از جمله افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عربستان سعودی و ازبکستان نیز با برپایی غرفه‌هایی در این نمایشگاه حضور یافتند. غرفه کنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه‌های متعلق به کشور افغانستان بود که با استقبال بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مواجه شد. در بسیاری از غرفه های این نمایشگاه به ویژه غرفه های جنوب خراسان رنگ و بوی افغانستان به خوبی حس می شد. همکارم غزل حسین زاده در حاشیه این نمایشگاه به یکی از این غرفه ها رفته و با میثم رضایت از مسئولین بومگردی ولسوالی خاف گفتگو کرده و از مشترکات تاریخی و گردشگری ایران و افغانستان پرسیده.
خاف قدیم خراسان بزرگ بود، یعنی هرات باستان امروزی، روزی که سرحدات و مرز وجود نداشته جز خراسان بزرگ بوده. ما در دوران تیموریان یا قبل از دوران تیموریان بناهای شاخص که مثل مسجد جامع هرات که مشابه مدرسه قیاسیه خرگرد ما است که در عکس‌ها شاید معماریش رو دیده باشید، مدرسه قیاسیه خرگرد و مسجد جامع هرات، مسجد گوهرشاد مشهد، اینا همه در دوران تیموریان به دستور شاهرخ تیموری ساخته شد. چون زمان شاهرخ تیموری پادشاه یک رو به ایران بود، پایتخت رو در خراسان داشت. ما مشترکات زیادی با کل افغانستان، حداقل با مردم عراق، در اصل با کل افغانستان داریم. همینجوری که تا دهه 70 شمسی بسیاری از مردم افغانستان مهمان ما بودن در خواف و تایباد، بعد رفتن از اینجا و یا ما در زمان پهلوی اول باز خیلی از ایران به دلیل کشف حجاب مهمان هرات بودند. همچنان روابط خانوادگی و ازدواج‌های بین مردم افغانستان و خطه خراسان اتفاق افتاده که این وجه‌های اشتراک بین ما و شما چه در نظر فرهنگ چه در نظر معماری مشترکات زیادی رو داریم.
در حوزه صنایع دستی که در خواف وجود داره فکر می‌کنیم که چه جذابیت‌هایی می‌تونه برای مردم افغانستان داشته باشه و اگر خواسته باشیم صنایع دستی خواف معرفی کنیم به شنوندگان ما به چه چیزهایی اشاره می‌فرمایید؟
صنایع دستی ما نمد مالی که همچنان توی افغانستان و ایران هست، فرج بافی، گلدوزی‌های روی لباس که به روز کردیم و قالی بافی.
فکر می‌کنید که همکاری‌های فرهنگی چه در زمینه گردشگری چه در زمینه صنایع دستی بین ایران و افغانستان چقدر در همدلی مردم این دو ملت می‌تونه تاثیرگذار باشه؟
قطعاً روابط دوستانه با روابط تجاری اگر به صورت مثبت و مسالمت‌آمیز مخلوط بشه قطعاً باعث رونق دو کشور و ارتباط بین تجار ایرانی و تجار افغانستانی خواهد بود و این اشتراکات باعث میشه که ما یک نمادی از پارسی زبانان در کل دنیا داشته باشیم که مشترک بین افغانستان و ایران باشه.
با توجه به اینکه اصالت شما و محل زندگی شما بسیار به افغانستان به خصوص ولایت هرات نزدیک هست، آیا تا به حال سفری به افغانستان یا اقامتی در افغانستان هم داشتید؟
بله، ما خوشبختانه در سال 90 تا 92 که خط راهن ایران به افغانستان انجام شد، قطعه داخل مرز افغانستان بنده سرپرست کارگاه بودم که کار بالاتریزی روی ریل انجام دیدیم. یک سال و خورده‌ای مهمان مردم افغانستان بودیم که بسیار خاطرات خوشی از خود شهر هرات، مردم مسیر و الان هم بارها گفتم به خیلی از دوستان که اگر یک وقتی انشالله خالی بشه قطعا یکی از اهداف سفر دوباره ما دیدن جاذبه های زیبای هرات مثل قلعه‌اش، پل مالان و طبیعت زیبای افغانستان.
آیا پیام خاصی در پایان برای مخاطبان افغانستانی که صدای شما رو میشنوند دارید؟
ما همونجور که همیشه گفتیم ملت افغانستان دوست و برادر ملت ایران بودن و همیشه هم خواهند.
گفتگوی شنیدید از همکارم غزل حسینزاده با میثم رضایت از مسئولین بومگردی ولسوالی خاف در حاشیه اجدامین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد که روز گذشته پس از 4 روز فعالیت به کار خودش پایان داد. اما در استدیوی برنامه در خدمت جناب آقای بصیر احمد حسینزاده هستیم، همکار ما، تهیه کننده برنامه انعکاس که در این نمایشگاه حضور داشت. آقای حسینزاده درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. بله، همونگونه که شما اشاره کردین، بنده این توفیق داشتم که هم در روز افتتاحیه نمایشگاه و هم دیروز که مراسم اختتامی نمایشگاه بود در نمایشگاه حضور داشته باشم. نمایشگاه بسیار خوبی بود، از تمام ولایت‌های ایران، از تمام ولسوالی‌ها، از تمام شهرهای کوچک بزرگ از جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند. صنایع گردشگری، محصولاتی که در این حوزه بود، محصولات هتلداری به نمایش گذاشته بودند که بیشتر هم هدف این بود که خب به هر حال این محصولات دیدش ولایت‌ها بیشتر با هم آشنا شن. در کنار خب غرفه‌ای هم از کشورهای همسایه به منطقه ایران بود، از جمله غرفه افغانستان بود که یک غرفه از طرف خود سرکنسولگری حکومت سرپرست در محل نمایشگاه بود، در کنار هم غرفه هنرمندان مهاجر بود که هنرمندان در رشته‌های مختلفی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند. در روز نخست خب از غرفه افغانستان شخصیت‌های زیادی آمدن بازدید کردن. خود آقای غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی از غرفه افغانستان بازدید کرد. اتفاقا در صحبتی هم که ما خبرنگارا اونجا با آقای مظفری داشتن، چیزی که خیلی عایز اهمیت بود و چشمگیر بود، افغانستان سنگ‌های قیمتی داره که به هر حال اگر سرمایه گذاریش رو معادن سنگ‌های افغانستان روی این سنگ‌های قیمتی میتونه هم برای خود افغانستان به هر حال بسیار عایز اهمیت باشه و لحاظ اقتصادی مهم باشه و هم برای کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران که آقای مظفری گفت ما در این زمینه تلاش‌های کردیم، در حال حاضر هم در حال رایزنیم که بتونن وضعیتی ایجاد کنن که این سنگ‌های قیمتی که افغانستان داره هم استخراج شه، هم جمهوری اسلام ایران بیاید تا هر دو طرف از این بحث سود ببرن. یک بحثی که آقای مظفری اشاره کرد بحث ناترازی تجاری میان ایران و افغانستان بود. خب شما در جریان هستین که از جمهوری اسلام ایران واردات به سمت افغانستان زیاده، ولی آنگونه که از افغانستان کالا وارد ایران نمیشه که آقای مظفری تاکید کرد که ما هم تلاش داریم که این بحث ناترازی رو حل کنیم که یک توازن تجاری میان ایران و افغانستان به وجود بیاید، چون فقط در چنین صورتیه که به هر حال میتونه باعث شکوفایی اقتصاد در افغانستان بشه. دیروز هم خب ما در نمایشگاه که حضور داشتم خانم مهاجرانی از غرفه افغانستان بازدید کرد، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، گفتگویی هم با خبرنگار ما داشت که خب حتما یا پخش شد یا پخش میشه.
بله،
از غرفه هنرمندان مهاجر بازدید کرد و هنر افغانستان ستود، گفت هنریه که بسیار ظریفه و با طبیعت پیوند خورده. و من دقایق پایانی است یک نکته که ایره عرض کنم که متوجه خود جامعه هنری مهاجر میشه. من فکر میکنم که هنرمندان مهاجر باید یک مقدار خودخور در بخش‌های مختلف یک مقدار توسعه بدن، تخصصی‌تر به این سمت حرکت کنن. الان هر نمایشگاهی که من از در جمهوری اسلامی ایران دیدم که برگزار میشه، همین افراد با همون مثلا اگر 4 تا تابلو خط دارن، 4 تا مثلا
آدم‌های ثابت و محصولات ثابت،
آدم‌های ثابت و محصولات ثابتن. این باید گسترش پیدا کنه، تخصصی شه. مثلا وقتی میگن نمایشگاه گردشگری افغانستان، خب ما میتونیم محصولاتی که افغانستان در حوزه گردشگری داره معرفی کنن دیگه. در نمایشگاه گردشگری تابلو نقاشی خیلی شاید اونجا جای او نباشه، اونجا باید محصولاتی که افغانستان داره در زمینه‌های مختلف بیاین معرفی کنن، غذاهای محلی افغانستان رو معرفی کنن. این یک مقدار کار داره که باید تخصصی تر شه. متولیان جامعه هنری و متولیان بخش فرهنگی جامعه مهاجر به این مسئله یک توجه داشته باشن که این نقیصه برطرف شه
ان شاء الله. تشکر از حسین زاده.
تشکر از شما که فرصت برای من فراهم شد. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. دور از نوازش های دست مهربانت، دستان من در انزوای خیش تنهاست. سپاس ای یگانه مهربان که به ما شور زندگی داده ای و عشق که بتوانیم عاشقانه و زیبا زندگی کنیم. به نام تو و با توکل به تو. دوستان جوان، خوبان همراه، همراهان خوب، با تازه ترین سلام ها و پیشواز محبت هایتان میریم. سلام. بهاریست، هرچند که در بعضی از جایا کمی گرم است، ولی در بعضی از جای دیگه هوا بهاری بهاریست و ما در این لحظه‌های قشنگ عصر مهمان محبت‌هایتان هستیم. خوش آمد میگیم همگی شما را و برنامه خودتان روی موج جوانی. سپاس که با حضور گرم و صمیمانه تان به لحظه های عصرانه ما رنگ همدلی میزنیم. این هفته کتاب و کتابخانی موضوع ماست. یک سوال هم از شما داریم. اگه کتاب بخونیم، اگه کتاب نخونیم، شما ادامه جمله را کامل کنیم. امروز هم از دلیل کتاب نخوندن گپ میزنیم. در کنارتون هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار برنامه الهام باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده هم آقای حکیم بینش و گزارشگران ما خانم شیما وفا در شهر هرات و غزل جان حسین زاده هم در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 71 44 در افغانستان.
پیوند های ما و شما بیشتر خواهد شد.